قل الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى محمد و آل محمد. با این آیه شریفه یا ایها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. توی همین آیه که حالا ما جز وظایفمون هست، چون قرآن داره میگه و این حال داره اهل ایمان رو به روی دعوت میکنه که این ارزش ها رو بیایید در جامعه جهانی، در جامعه انسانی اینا رو نشر بدید، تثبیت بکنید. و یه تصویری به نظر من توی این آیه هست از این
اون عرضانی که زمان رسول الله بودن هم فرق داره.
نه اصلا
اگه همه تو انفال مال پیغمبر باشه مالکیت ها الان دیگه بحث مالکیت حقیقی حقوقی داریم که اعتباریات کرده ها میگه خب یه خود بحث بودم چون انفال اگر شد همه چی مال امام زمانه واسه رهبری شد داده به شهرداری ها دیگه هیچ ما مالک نیستیم. اگه اومدیم مادم گفتیم نه انفال عمومی داریم، انفال عمومی داریم، اون زرتشتی هم مالک میشه یا نمیشه؟
مثلا هر چی که باشه
از همون یعنی من شفاف نیست اگر بخوام الان
از همون شکل ساده زندگی هم که
مشخصی
از زمانی که انسان از فرد خودش در میاد و با دیگری به نوع مبادلاتی میکنه، حالا انواع مبادله، چون این آیه
بعضی چیزا مال بوده از مالیت افتاده، برعکس بعضی چیزا مال نبوده مثلا مثل آره. خون الان مالیت پیدا کرده،
تجارت
اموال بوده دیگه، بعد میاد تجارت خون، تجارت اسپرم، الان تجارت شیر،
بله.
چیزی که مالیت نداشت،
تجارت عامه اینجا، یعنی اهم از انواع مبادلاتی که حالا بین باشه، اجاره باشه، حتی نکاح رو هم میگن در بر میگه، همین اندازه‌ای که بینش یک تعامل انسانی و مسئله مالی هم مطرح میشه. این اموالکم بینکم به نظرم این میاد که یه اشاره‌ای میتونه به این مسئله یا ما ازش استفاده بکنیم که همین اندازه‌ای که شد جمع انسانی، این اموالکم بینکم میشه، یعنی یک نوع دا یک تبادل مالی رو اینجا انگار مورد نظر قرار داد. این اموالی که بین شما هستش، یعنی مسئله جمع انسانی و گردش اموال رو میشه توی این آیه ازش یه استفاده‌ای کرد. و من به ذهنم رسید اگر بخوایم یک نظام اقتصادی رو اشاره بکنیم و بعد مباحثی رو حول این در حالا فقه های معاصر هم داره پیش میاد، مثال زدم سلام علیکم، مثلا این بحث پول و بانک کجای این هست، بحث مثلا ارز چه ربطی داره به اقتصاد، یه تصویری باید اول از اقتصاد داشته باشیم که این شامل چه نوع مبادلاتیه و چطوری شکل میگیره. یه چرخه‌ای رو تصویر میکنن، این چرخه اولش بسیار ساده است و علم رو باید انتزاعی و ساده کرد و بعد در موردش حرف زد و بعد اضافه میشه بهش، و اونم اینه که ما در جامعه این که نگاه میکنیم یک بخشی داریم به نام خانوارها، یک بخشی داریم به نام بنگاهها، و توی این دوتا بخش ما اقتصاد رو میتونیم یه تصویر بسیار ساده بکنیم. هنوز نه دولت نه روابط بین الملل اینا رو وارد نکردیم، اما اینا توی این چرخه میتونیم اضافه بکنیم، به این بستمون میتونیم بیافزاییم، اون وقت بحث مثلا اقتصاد و طبعا فقه اقتصاد دولت هم پیش میاد، یا بحث اقتصاد خارجی و فقه اون هم میتونیم پیش بیاریم. ولی اول یعنی ساده ترین چیز که مبنای هر اقتصاد، بدون این دوتا وجود نداره اقتصاد، یکی خانوار هاست یکی بنگاه ها هست، چون بدون این که اصلا معنا نداره. یه جامعه یه کشور وقتی که جمعیت داره و از طرفی تولیداتی رو داره، بنگاه ها که میگیم حالا میتونه بنگاه تولیدی زراعی باشه، صنعتی باشه، یا همینجور که اشاره فرمودید ممکنه خدمات باشه، هستن تولید یک خدمتهایی رو انجام بده، کالای ملموس نباشه، عیبی نداره. میگیم مجموعاً این رابطه بین خانوار و بونگا به این شکل برقرار میشه که خانوارها نیروی کار به اضافه سرمایه میدن به چی؟ به بونگاها. یعنی در هر جامعه ای انسانهایی که زندگی میکنن، یک افرادی که میتونن کار بکنن نیروی کار هستن، در بونگاها فعالیت. بونگاها در ضمن نیاز به سرمایه داره حتما. یعنی دو تا چیزه که در یک کالایی یا در یک خدمتی ارزش ایجاد میکنه، یکی کار هست، یکی اون سرمایه هست. به این رو ما از خانوارها میگیم. حالا این خیلی کلیه ها، یعنی ممکنه این بونگا خوب خودش هم ارتباط با خانوار داره،
تو جامعه خیلی ساده در نظر،
خیلی ساده، یه چرخه بسیار ساده.
یه روستا فقط با ایجام ارتباط نداره، مثلا شروع کردیم به کم کم گزارش
دادن، مثلا کشور هم میتونید اینو
بانک وارد کنید کم کم، مثلا
یعنی به هر حال الان در یه مثلا فرض کنید در یه کارخانه دارن یا در یه مزرعه در یه کارگاه نیروی کار میاد و سرمایه میاد دیگه، این دو تاست دیگه.
اون نیروی کار مدار اونجا استفاده میکنه، میاد اونجا میگه این
چی؟
آخوندی و فقه حالا بیارید اونجا، میگه این نیرو نمیتونه امروز نمیتونه کار کنه، این محصول رو نمیتونه تولید کنه، این جدایی از اون الان
نه. خب اونا بس اون ممنوعیت همه جای دنیا هست،
من شروع میخوام تولید کنم، اون میخواد بخوره،
اون ممنوعیت همه جای دنیا هست. مثلا فرض کنید مواد مخدر در کل دنیا تقریبا ممنوعه، ممنوعیت ها یه بحث دیگه. نه، این یه سازوکار اصلی رو ما میخواییم در نظر بگیریم و توی این میشه حرفای بعدی رو گنجوز اضافه کرد. چرا که بونگاها ها رو به خانوار ها چه کار میکنن؟ اینا کالا و خدمات، ما کالا و خدمات رو یه چیز میگیم، به اضافه درآمد میرسه به خانوار، یعنی به نیروی کار مزد میدن، به همه نیروهای کاری که یه چیزی برای خانوار ها میبرن، خانوار ها با استفاده از اون کالا و خدماتی که اینها میدن رو تهیه میکنن. این چرخه‌ای که ما اینجا در نظر میگیریم یه چرخه‌ای بسته است فعلا، درسته؟ یعنی شما فقط دو تا چیز رو تصویر کردید، یکی خانوارها رو، یکی مسئله بونگاها. خانوار نیروی کار و سرمایه میده به مراکز کاری، حالا چه صنعتی و چه کشاورزی و چه خدماتی، به این نیروی کار درآمد میده، بله، در ازای این نیروی کار و البته سرمایه، چون بعضیا نیرو کار نداده ولی سرمایه گذاری کرده به انهای، حالا اینکه بعدن هر جورش باشه، چه اون صاحب بنگاهی که آورده های سرمایه ای آورده، این از خانواده خودش آورده، از بانک میگیره، حالا بانک اینجا وساطت میکنه توی چرخه وارد میشه، به قول شما تعاونی باشه چند نفر با هم، هر جوریش حساب بکنید سرمایه هم از نایه خانواده میاد. در مقابل چیه؟ درآمدی که درآمد حالا یا کار یا سرمایه، به خانوارها برمیگرده، به نیروهای کارشون یا اون سرمایه گذاریشون، و کالا و خدمات هم چیه؟ عرضه میشه. این هم کلانه ها، آدم از یه جا پول میگیره برای یه جا دیگه فرسونه درآمد میگیره، بعد میره احتیاجات مختلف داره دیگه، تو جامعه اینطوره زندگی اجتماعی، حالا با اون شکل سادهش که آقا اشاره کردن، اول یه شرایط بسیار ساده برای انسان بوده، اینا تو آیات هم شاید بشه استفاده کرد که به عبارتی همراه با رشد تاریخ بشر شما میبینید که تعالیم انبیا هم متفاوت بوده یا یه تلازم بوده که تعالیم انبیا با رشد تاریخ بشر متفاوت میشده. مثلا قانون و میزان و اینها توی بحثای بعدیه، یعنی انبیای بعدی دارن اینها رو. دلیلش هم اینه، اول انسان خیلی ساده است زندگیش و بسیطه، شاید فقط بگیم احتیاجات خودش رو برآورده نمی‌کنه. یا حالا خانواده میشه، این خانواده با اون خانواده تعامل دارن، اون مثلا یه چیزی تولید میکنه، این یه چیزی تولید میکنه. و طبیعتاً هم مبادله خیلی ساده است، خیلی نمی‌خوایم تو این بحث وارد بشیم، شاید جایی دیگه مواجه شدید. با رشد تعداد اینها رشد احتیاجات هم در کنارش پیش میاد و کارهای جدید، خدمات جدید متصور میشه، کم کم تقسیم کار و تخصص تو جامعه درست میشه که جامعه تبدیل میشه به یه جامعه مبادلاتی. یعنی امروز شما میبینید که هیچ کس نمیتونه به تنهایی زندگی بکنه، اصلا متصور نیست و احتیاجات هم دیگه رو برآورده میکنن آدما. یکی تولید مثلا ارزاق داره، یکی تولید صنعت داره، یکی تو بحث فرض کنید خدمات مثلا یکی پزشکی رو تامین میکنه، درمان رو تامین میکنه، یکی حمل و نقل رو تامین میکنه، آموزش رو تامین میکنه. بنابراین این بحث تخصص و انواع مبادلات این بحثیه که به شکل طبیعی با گسترش جامعه و اصلا در جهان پیش میاد. ولی ساده ترین الگو همینه. آخرش ما در مقابل میبینیم بنگاه به نیروی کار یا صاحب سرمایه مزد و سود میده و کالا و خدماتش هم عرضه میکنه که همین خانواده ها میان چکار میکنن با استفاده از اون درآمدهاشون، انواع درآمدها در مقابل کالا سرمایه میان احتیاجاتشون رو رفع میکنن. یعنی از کالاها رو میخرن یا از خدمات چی؟ خدمات هم به نوعی میخرن و استفاده میکنن. این چرخ ساده است و قابل درکه، ها؟ موضوعی که توی توی این حالا ما میتونیم بحث های دیگه ای که پیش میاد، چون این الان یک فضای بسته رو برای شما تصور میکنه، یعنی چیزی از این ارزم بزرگ
من از مستوهایی که شما خواه افتاده هم اینجور پیدا نمیشه. اینقدر نه الگوهای، ولی خب تو همه الگوهای این اتفاق میفته، در واقع
تو همه شیف هست، تو همه اینا هست،
ولی به این سادگی نیستن. خب حالا این الگو تقریبا
این ساده ترین الگوییه که از وقتی جامعه بوده این تا حالا وجود داره. این که به این سادگی نیست دلیلش اینه، ما دو تا بحث، دو تا عنوان داریم، نشت و تزریق. یعنی توی این چرخه ممکنه که چیزی از نیروی کار سرمایه نشت بکنه، خارج بشه، ممکنه یه چیزی بهش وارد بشه و اضافه. بحث دولت و
این دو تا بنگاه میاد انحصار داره، دو تا خانواده میاد
خانواده آدم میتونیم اضافه کنیم. آره به اسلام
دولت بده این چرخه رو کنترل میکنه، قیمت میذاره رو کالا یا قیمت رو کارگر عمل حقوق داره.
یعنی هر حکومتی باشه اینجا وارد میشه، اونم هر حکومتی باشه تو این چرخه ورود پیدا میکنه.
هر جا پول باشه میاد،
باید باشه، یعنی
هست پیدا میشن.
همینطور تجارت خارجی، همینطور تجارت خارجی، این نشت و تزریق که میگیم از اینجا
ما امام زمان
کلش پیدا میشه
دیگه.
هر حکومتی، هر حکومتی که باشه اینجا این نقش پیدا میکنه. مثلا فرض بفرمایید در بحث‌های دولت ما دو نوع سیاست داریم، مالی و پولی. تو سیاست مالی و پولی تو این چرخه میاد دست میبره، حالا با ابزارهایی که داره، با ابزارهایی که تو
قدیما اینجوری بود، مثلا خانواده، مثلا خانواده نجار بود، یک کشاورز بود، یعنی خودشون نیرو خودشون تامین می‌کردن، بعد دو تا خانواده به هم خدمات می‌دادن.
این ساده‌ترین الگویی که تصور کنیم که حکومت نیست، ولی حکومت از در واقع هزاران سال
که یه خانواده قوی میشه، قوی میشه و
اون یکی حداقلش اینه که مالیات از مردم میگیره به خودشون مثلا خدمات میده. مثلا فرمس و زکات این هم که همون جوره یه
حکومتی پیدا میشه،
همینطوره. یعنی چه اخذ مالیات، چه بحث پرداخت هایی که ممکنه یک حکومت داشته باشه کارهایی رو انجام بده، اینا بحث نشت تزریق اینجا پیدا میشه. یعنی مثلا حکومت میاد در این چرخه توی این چرخه حالا شاید در مباحث بعدی این رو بیشتر نشون بدیم، ولی توی این چرخه ورود میکنه یه چیزی از این درآمد رو میگیره به عنوان مالیات میگیره
پادشاهی رو کرد
و همین حکومت میاد دوباره دخالت میکنه یه چیزی از اون مالیاتی که گرفته علایان خرج میکنه، حالا چه با ظلم خرج میکنه، این باز میاد توی این چرخه وارد میشه. پس یه جا شما خروج یعنی نشته از این چرخه دارید، خروجی از این چرخه دارید، حالا به شکل مالیات ها و خراج ها، یه جایی شما چیه تزریق دارید که اونجا میگیم حالا امروز اسمش اینا رو میزنیم سیاست های پولی مالی. سیاست های پولی مالی فردش اینه، پولی اونجاییه که دولت خودش خرج میکنه، نهادهای دولتی خودشون خرج میکنن، یعنی خودشون میشن یه قسمتی از این چرخه، درسته؟ یعنی الان یکی یعنی بزرگترین خرج کننده خود دولت دیگه، ها؟ دولته که میاد این همه نهادها داره عرضم به حضور تو که هزینه میکنه در راه، در درمان، در آموزه،
سنارها،
میزای سنیر، سنارها میکنه، اینا انواع هزینه ها داره
برم نمیگرده،
حالا در صد کلان مثلا فرض کنم مثلا وقتی اقدام میکنه به کشیدن یه مثلا خط راه آهن، این هزینه بزرگ داره میکنه، این هزینه کجا میره؟ این که این تو خود کشور بالاخره تزریق میشه،
اختلاس ها.
آره اون اونو میشه
من نمیشه بگیم مثلا اینا نیستن این شاده که نیستن واقعیت داری
با حالا ما ساده داریم بحث میکنیم اون وقتی که دولت میاد خرج میکنه یا دخالت میکنه یه قسمتی از این درآمد رو میبره توی دل خودش
جشن قدیم
که باید حالا اینا رو پاک کنیم یه واحد دولت رو اینجا اضافه کنیم میاد از درآمد و سرمایه چی میگیره؟ میاد مالیات میگیره. خب توجه دارید ممکنه برداره از جای دیگه هم بیاره به انواع مختلف، ممکنه از معدن بیاره، ممکنه از انفال بیاره، ممکنه از کمک های خارجی بیاره، تزریق هم داره، یعنی میره وقت سرمایه یا پول رو میاره توی این چرخه اضافه میکنه. چه اثراتی توی این چرخه ایجاد میکنه؟ متوجهی؟ آیا مثلا اون روشی که انجام میده توی این تزریق، مثلا اگر پول رو اومد تزریق کرد موجب نمیشه که مثلا اثر بگذاره رو نحوه تقاضای روی کالا و خدمات میگذاره. لذا ببینید تو همین چرخه شما باید دولت رو وارد کنید، نش تزریق رو وارد بکنید، چرا که در اینج در قسمت دیگه شما میتونید فرض کنید تجارت خارجی رو بیارید. من دیگه این حرف دولت رو که زدم بانکارم تو همون دارم عرض میکنم، حالا این چرخه رو تکمیل ترش میکنید، یعنی میکشید کم ولی تصویرش ایجاد میکنید. بانک ها
شما که
تامین سرمایه و پول میکنند برای مردم، این
بانک رو میکنند
خواهر خلق پول یه بحثه، خیلی خوب حالا خیلی سازه داریم اینجا رو میبینیم، اتفاقا میخواییم همین رو تصویر بکنیم چه اتفاقایی میفته توی این چرخه ساده. ما فکر کردم به این که ما اگه بخواییم نظام اقتصاد رو بیان بکنیم از کجا باید شروع کنیم؟ ساده ترین الگو همینه، ابتدایی ترین الگو همینه، هر تغییراتی که توش میشه اتفاق میفته که رو به بهتر شدن یا بدتر شدن بده، ما باید توی این الگو اول در نظر بگیریم که یه رابطه ای بین اساس جامعه که خانوارها و بنگاه های تولیدی هست، تولیدی که میگم اهم از کالا و خدمات، صنعت و زراعت و انواع چیزایی که امروز واقعا انواع کالا و خدمات امروز بی حد و حصر شده.
اسمش بذاریم دولت دیگه،
ها؟
نه اسمش دولت بذاریم
کجا رو؟ نه بنگاه ها دولت نیستن، ممکنه یه وقت دخالت بکنه، ممکنه یه وقت بنگاه دولتی هم شما داشته باشید، ولی بیشتر حجم جامعه نه دولت نیست، بیشتر حجم جامعه مردم هن آخرش، اما مردمی که تولید کارا و خدمت میکنن دولت یه قسم مؤثریه.
خب همش دست حکومت دیگه.
نه کجا دست حکومت همه؟ شما این همه فرض بفرمایید فضای تولید دارید، اگه حکومت قرار بود کل کشاورزی رو دست بگیره موفق نبود، تو دنیا هم ثابت شده. نه مردم هم که تولید میکنن،
تولید خب دست مردم، ولی
ما داریم صحبت از بنگاه تولید میکنیم، بعدش میایم این وسط توی این چرخه مثلا دولت رو یا مثلا تجارت خارجی رو اضافه میکنیم. من میخوام اینو تصویر بکنیم، اصل رابطه بین مردم است و بنگاه ها، مردمی که نیروی کار میدن به مزرعه، میده به صنعت، میده به بخش خدمات، نیروی کار میده یا سرمایه میده؟ سرمایه مردم میدن در واقع. اصل ماجرا مال مردمه. یعنی دولت هم اگه حسابش بکنی آخرش نسبت به کل سرمایه جامعه کوچکه، نسبت به کل دارایی جامعه دولت کوچکه.
یعنی تو فرضی که مثلا مؤمن اگه همه چی مال ولی فقیه و همه چی مال دولت و همه چی مال امام زمانه، حتی
شما اصلا بفرمایید ما میگیم همه چی مال خداست، مالکیت اعتباریه دیگه، این که بالاتر از همه است. خب با این فرضم که باشه، خدا داده دست مردم دیگه، میگه مال تو، حالا اعتبارا هم که از مال تو. ما با همین فرض داریم میگیم اصل سرمایه مال مردمه. یعنی مجموع یک کشور رو از دارایی‌ها و اینا در نظر بگیرید، حجم بزرگ میلیون ها نفر، مثلا 100 میلیون، الان 80 90 میلیون آدم تو ایران هستن. وقتی درآمد دارایی کل اینا رو شما در نظر بگیرید، سلام علیکم استاد، اصل سرمایه مال مردمه، حجم سرمایه مال مردمه. اون کاری که دولت میکنه، میاد با یک سازوکارهایی این سرمایه ها رو دستکاری میکنه، هدایتشون میکنه. دولت بیشتر از این یه جا میاد ورود میکنه، اون ورودش مهمه. میاد یه جایی مثلا پول رو تزریق به جامعه میکنه به طرق سیاست‌های مالی و پولی که حالا بازم اشاره میکنم. این تو این چرخه میاد چیه؟ یه چیزی اضافه میشه. والله میخوام این تصویر رو ایجاد کنم، والله از طور طلاق اگر نقدی دارن بر این بفرمان. ببینید اصل ماجرا اینه، یه سمت شما خانوارها دارید در یه جامعه ساده، در جامعه پیچیده امروز هم باز اصل همینه. یعنی یه سمت شما خانوار دارید، این نیروی کار میده، سرمایه میده به چی؟ به بنگاه های تولیدی، انواع تولید ها، چه زراعت و چه ارزان بازار و صنعت و چه خدمات و اینها نیرو میده. اینا به این نیروی کار درآمد میدن، مزد میدن، درآمد میدن که یا مزد کاره یا سود سرمایه است. در مقابل نیروی کار و سرمایه درآمد میدن به خانواده ها، یا مزد کار یا سود سرمایه است. خب تصویر بفرمایید منظور ما از سرمایه چیه؟ ممکنه یک کسانی سرمایه رو از خودشون میارن، ممکنه از بانک میگیره، متوجهید؟ به انهای مختلف. در مقابل به این کار یا سرمایه سود میده این بنگاه و درآمدهایی به خانوارها میرسه. در همین جامعه انواع بنگاه ها که هستن با همین درآمدها خانوارها میرن کارها و خدمات رو تعیین میکنن. پس این یه چرخه ساده، از تاکید دارم، این چرخه ساده در هر جامعه، چه جامعه اول، اون وقتی که انسان ها جمع میشن بهشون میگن جامعه، که احتیاجات هم دیگر برطرف میکنن، به هم دیگه منافعی رو میرسونن، جامعه مطرح میشه و در طول زمان توسعه پیدا میکنه، تخصص ها و تقسیم کار توسعه پیدا میکنه. هر چی هم که پیچیده باشه آخرش این وجود داره. این چرخه درست شد؟
چرا لزومن بنگاه تصور کنیم؟ یعنی تو همون جامعه بدوی حداقلی، چرا خود خانوارها خانوار نباشه؟ یعنی تناسب اون تکثر شغلی که وجود داره، اون کالا و خدمات بین خودشون رد و بدل نمیشه.
همین جوری
چرا لزوم داره یه بنگاه بیاد که این وسط؟
فکر نداره. ما همون کاری رو که مثلا یه خانواده در مزرعهش انجام میدن،
کشاورز این دامدار فلان،
خیلی خدا خیر بده،
این خدمات به هم دیگه میدن و زندگی داره میشه.
همونی که در شکل ساده میره یک مزرعه ایجاد میکنه، داره اونجا تولید انجام میده، همون رو میگیم بنگاه. الان اون کشاورز از کجا اومده؟ از یه خانواده اومده دیگه، مثلا پدر خانواده است، فرزند خانواده است. پس این خانواده بهش چی داره میده؟ نیروی کار داره میاره توی یک بنگاه. همین که مزرعه داره، یعنی ولو کنار خونش چسبیده باشه، باشه، ولو دامداریش کنار خونش باشه، باشه، نیروی کار داره به یه بنگاه میده، ولی خیلی ساده است.
این نظریه است که روی میخوام بریم جلو.
یعنی از در اینجا مثلا خونه باشه، از در خونه میره توی فرض کنید این بیرون اینجا مزرعه‌اش بخوره، خب نیروی کارو داره خانواده تامین میکنه دیگه. درسته؟ ولی در شکل سادهش مال همون خانواده باشه تولیداتش.
ظاهرا معنی اصطلاحی با معنایی که عرفیه تو ذهن ما هست تفاوت
داره. آره میخوام اتفاق
تفاوته رو بفهمم.
همینو داریم مباحثه میکنیم دیگه. اونجایی که توش تولید اتفاق میفته ما میگیم یه بنکام. ولی به خانواده خودش داره چی میده؟ یک عوایدی رو میده. حالا اون وقت درآمد ممکنه به شکل کالا بوده، اب نداره. پول نبوده، امروز به شکل پولی در اومده و عوض جدایی از کالا مازه.
شفافتره بود تو مستر اقتصاد نشون بده با یه بمدالی باشه چون تا تو خانواده باشه خودش دیگه چون خب از اینجا که اونجا بده تو خانواده هم باشه میخوای فامیلیش نه
تو فرض باید اول اجرا بشه مثلا نقص داره چه نقص داشته اگر ناقص بوده بعد بنگاه
اقتصاد
پیش میاد دیگه همین که شدن 5 تا مزرعه هر کدوم یه چیزی تولید میکنه به درد اون یکی میخوره تخصص عملا پیش میاد
مثلا توی جامعه مثلا روستایی که الان هست ما مثلا همین الان هم چیزی ما نداریم
همین
خانوارها دامدار دامدارش میکنه کشاورز کشاورش از بنگاه ما نداریم
ای بابا همین اسمش بنگاه
مثلا دلال هستن که پدر کشاورز داره بردن اومدن دارن محصولش به سمن برس میخرن میبرن سودشون
هم اون دلال هم ببین اون دلال هم یه جور بنگاه تجاریه خوب و بدشو من نمیگم ها اونجا هم داره یک یا چند فرد فعالیت میکنه تو مزرعه در یک فرد بفرمایید در یک روستا مگه غیر از اینه که چند نفر باید کار بکنن این رو کار از کجا میاد لاجرم از خانوار سرمایه باید بیاد یا نه این سرمایه از کجا میاد در واقع از خانوار میاد حالا یه وقت بانک میاد وساطت میکنه این بحث بعدیه که تو این چرخه کجا بانک قرار میگیره خب بانک میاد سرمایه های اندک رو جمع میکنه میاد میرسونه به چی؟ به بنگاه تولیدی، کشاورزی، به صنعتی، هرچی خدماتی درسته؟ پس بالاخره ورودی نیاز بنگاه ها از نیروی کار و سرمایه از خانوار در مقابل بنگاه ها به خانوار ها درآمد میدن و خدمات و کالا ارائه میکنن یعنی این توی جامعه چیه؟ پخش میشه که افراد دارای درآمد میشن میرن توی جامعه خرید میکنن میرن توی جامعه این کالا یا خدمتشون رو تهیه میکنن از انواع و این همه هزاران بنگاه تولیدی و خدماتی که وجود داره این بالاخره کسی الان در این چرخه که دیگه شکی وجود نداره چیز غیر این که نیست دیگه میتونیم بگیم غیر اینه هزاران سال همینه تو شکل ساده اجتماع همینه شکل پیچیدش هم همینه دیگه من تاریخ مثلا اقتصاد بشر رو فعلا نگفتم بشر مثلا بله این الان میایم تصویر میکنیم در دورانهای اولیه انسان ها چطور ساده زندگی میکردن اول تک خانوادگی و بعدش مثلا چند خانوادگی و تک تولیدی و چند اول شاید بله یه خانواده کل احتیاجات خودش رو برآورده میکرده اما از وقتی که این شد چند تا مبادله شکل میگیره دو تا هم که بشه مبادله شکل میگیره طبیعیه دیگه ها همین که شد دو تا مزرعه این مزرعه یه چیزی میکاره اون یه چیز دیگه میکاره ها این یک چیزایی رو داره اون این طبیعیه کاره این بحثی داریم که این چرخه ساده در تمام ادوار تاریخ بشر همین هست غیر از این ها این یه امر مسلمیه تو این چرخه باز اون اصطلاح رو تکرار میکنم نشت و تأثیر دارید شما یعنی ممکنه نیروی کار یا سرمایه از تو این چرخه بره بیرون یعنی پس به این سادگی نیست این سادگیش و این تبادل اجالتا هست فی الجمله هست ولی این هست ممکنه نیروی کار یا سرمایه نشت کنه بره بیرون ممکنه تزریق بشه یعنی درآمد یا کالا و خدمات به این چرخه تزریق بشه مخصوصا تو بحث درآمد و سرمایه این بیشتر بروز داره اشاره کردم مثلا دولت اینجا نقش داره دولت میتونه پول تزریق کنه به جامعه با یا حالا یا با نهادهای خودش این کارو میکنه یا با چی؟ یا با سیاست هاش این کار انجام میده وقتی مثلا سیاست پولی انبساطی تصویب میشه و بنا میشه سیاست پولی انبساطی باشه، مثلا یه دورای دوره آقای هاشمی پولی انبساطی میاد کاری میکنه که بانک ها بیشتر به جامعه چی برسونن، ریال برسونن برای انواع نیازها، برای مثلا ساخت منزل، برای فرض بفرمایید حتی مثلا سرمایه گذاری، حتی برای خرید ماشین مثلا. یا اجزای دولت که ما اینو میگیم بهش سیاست، اون سیاست مالی انبساطی مالی، این سیاست پولیه، یعنی نهادهای دولتی بیشتر خرج بکنن. درسته که در کل جامعه دولت نسبت به مجموع دارایی ها و درآمدهای مردمش خیلی بزرگ نیست، یعنی اینطور نیست که مثلا مثلا فرض بفرمایید اگر این کل درآمد جامعه یا سرمایه جامعه باشه، آره این نیست که مثلا دولت فرض کنید نصف بیشتر این باشه، ولی یه قسمت مهمیه. خب یه قسمت بسیار مهمی از نظر تاثیرگذاری، مخصوصا وقتی تصمیم میگیره مثلا یه جایی بیاد سرمایه گذاری بکنه، یه کارخونه مادر بزنه، این اثر داره.
ورزشگاه بزنه داره خرج میکنه،
خرج میکنه دیگه، ورزشگاه میزنه، مثلا جاده میزنه، اینا خرج میکنه دیگه. اینا سیاست های پولی که چقدر من خرج بکنم و نظمش یا اشتباهاتش توی این تو اختلال تو این چرخه
مؤثر، مثلا کارخونه یا بیاد تو جامعه
آه.
اینا تحصیلات از خارج میخره، خرج نمیکنه، دارم میخرم.
از خارج اگر مثلا سرمایه آورد، این بهش میگن چیه؟ تزریق. تو این چرخه بسته یه چیزی تزریق شد. اگه سرمایه از بیرون آورد. اگه یه طوری شد سرمایه از کشور رفت بیرون، این بهش میگن نشت.
میخواد رو عکس یادگاری بندازن، هاشمی رو جای دیگه نفت رایگان میده، بعد 10 ساله پولش نمیاد. چون میخواد اختلاط خارجی پیدا کنه رفت. نه نه
آره دیگه این کارا رو داریم الان، باید داشته باشه.
رفت سرمایه چه رفت؟
ولی معنیش
مثلا ما چهره خوب بده کردم.
بله یا امروز میزنیم پدر مثلا آرامکو عربستان در میاریم، اونا خرج داره دیگه. حالا اینا خرجای مختلف داریم، حالا به هر دلیلی تو دفاع هست باید اون کارا بشاره. پس دولت نقش داره در
علیه مثلا
پولا چیزایی که اصلا از خارج میاد، چیزی مثلا به تولید بنگا اضافه نمیشه.
چرا؟ من اینو بگم در پول تزریق داره. اگه سرمایه از بیرون آوردی تزریق،
تولید زیاد نشده، فرض مثلا صرف پول مثلا که اعتباری
یه جایی
کار بنگا
این توی این چرخه. شما فرض کنید این گردش خون در بدن ماست، یه سرم به این وصل میکنم، تو این گردش خون وارد میشه یا نمیشه؟ یا آمپول به دوازه چیه هم تو سرم میریزن مجموع که برام سر حال باشه. حالا این پس میتونه چیه؟ یک تزریق باشه، میتونه نشت باشه، میتونه سرمایه خارج بشه از کشور توسط دولت یا مردم. من خواستم این چرخه رو خوب تصور بکنید. بانک، دولت اینجا نقش داره، تجارت خارجی اینجا نقش داره، تو بحث ارز اینا پیش میاد. مثلا میگم ها، ارز که گرون میشه، خود این تصورمون باید از اینجا شروع بکنیم، وگرنه بیایم مثلا الان فقه ارز رو شروع بکنیم، بحث ارز و فقهش رو شروع بکنیم، خب این کجا وای میسته؟ توجه داشته باشید، مثلا ارز وقتی گران میشه، مثلا دلار یه درجه میره بالا، قدرت صادراتی ما میره بالا.
خب
این
منظورش
شرعی
یا شرعی نبودنش تو فقه
بحث.
خب حالا بحث اول من میگم حرام باشه، ولی مثلا توی وقتی که تحریم شد روسیه، ما اومدیم ایران هم به همین اتفاق افتاد، گفتیم آقا بیا بدهی های خارجی تو با ریال معامله کن، همه تو درس ها اسمتون رو ببرم. گفتم نه نمیشه که، من اون موقع آقای شهیدی بس پول رو بحث میکرد، آقای من نمیشه. بعد روسیه اومد چیکار کرد؟
چرا نمیشه؟
گفتن هر وقت نمیشه ما معامله کردیم. بعد اومد روسیه کرد، گفتش که دلار نمیدین، از این بعد باید مثلا پول من رو تهیه کنین، قرارداد هم نمیشتیم اینقدر دلار. بعد اون موقع پدرشون رو در بیارد، باید این شرکت رو خرید بکنه، بعد باید دولت رو چقدر دولار رو من میگم تا حالا این قبلی دادین، حالا بس 10 برابر بدی تا باید
بس این باید اول موضوع رو اول تصور
اومد این کار کرد، نه اومد این کار کرد، اختصاص رو نجات دار، ما بودیم این کار بکنیم، بگفتیم نه نمیشه. چرا نمیشه؟ نه اون دلیل حرمت شرعی داشتیم که نمیشد که جلوی ما رو گرفتی، نه دیگه عقود و ما با اینا قرارداد بستیم و خب حالا میگن و میگن شیعه فلان خب و بیسار بود و بهمان بود
همینه شما باید تصمیم
بزنیم بعد بزنیم هیچ منبع شرعی هم نداشت خب دیگه
خب حالا همین اول باید شما موضوع رو خوب تصور بکنید موضوع
اصلا
بعد بتونید در مورد حکمش فکر کنید حرف بزنید
دست خودتون رو
الان مثلا میگم تو تجارت خارجی این بحث نشت و تزریق دائما تو این چرخه اقتصادی در جریانه مثلا فرض بفرمایید یک این که خیلی واضحه با یه سیاستی آدم اگه بتونیم امنیت سرمایه ایجاد بکنیم سرمایه از بیرون بیاد این میشه تزریق اگه کاری کردیم که سرمایه بیرون رفت میشه نشت یا حالا تو موضوع تبادل ارزی عرض میکنم اگر اینو به عنوان مثال عرض میکنم حالا این خیلی ساده است مثلا اگر دلار حالا نمیدونم چقدر امروز مثلا فرض کنید 40 تومنه این دلار شد 41 تومن البته اصلا نامطلوب داره چون خیلی سرمایه گذاریامون با دلار خریدامون هم با دلار اما شما مزیت چی پیدا میکنید مزیت صادراتی پیدا میکنید این البته الگوی ساده ساده این حرف ساده ساده تجارت خارجی شما میتونی به ازای از امروز به بعد وقتی که یک چیزی رو صادر میکنی دلار که گرونتره وقتی وارد شد تبدیل به ریال میکنی ریال بیشتری دست دولت میاد دیگه به دست جامعه قاعدتا اینه دیگه ولی اگر اگر برعکس شد ارزش پول ملی مثلا امروز دلار ارزون‌تر شد مزیت صادرات چیه؟ تضعیف میشه برعکس با گرون شدن دلار واردات ضعیف میشه با ارزون شدن دلار ها واردات تقویت میشه
الان دلار رو آزاد کردن ولی 5 تا تحریم گذاشتن عملاً بازم دلار گرون
شد حالا جامعه خودمون و اقتصاد خودمون که یه دفعه مثلا 10000 تومان دلار رو بدش کن
نه دلار چه ارزون میشه چه گرون میشه همه چی گرون
شما میشنوید مثلا یه دعوای تجاری بین مثلا آمریکا با چینه مثلا حجم مبادلات اونا ما خیلی پرتیم مثلا یه حجم تجارتی مثل آمریکا و چین یا ژاپن حتی که بانک متحدشه میرن میشنن دور هم دیگه و چای میخورن و شام و اونا میخورن یه دعوای آخرش یکی برنده میشه که مثلا آمریکا میاد یه درصد البته دلارشو مقابل مثلا ین یا یوان تضعیف میکنه این یعنی چه؟ یعنی وضعیت صادراتی پیدا میکنه و در مقابل اون بهتر از آمریکا وارد میکنه وارد کنندهش ها تو صادراتش یه ضعیف‌تر میشه و بالعکس اینا بحثایی که تو این چرخه میاد یعنی تو این چرخه شما دولت، بانک، تجارت خارجی اینجور بحثا رو میافزایید تو این چرخه ساده من فکر کردم اگه ما بخوایم در مورد نظام اقتصادی صحبت کنیم اول اینو خوب تصویر بکنیم یه تصویر ساده از اقتصاد داشته باشیم بعد ببینیم تو این مثلا بحث پول بانک کجا قرار میگیره بحث اقتصاد دولت یا به تعبیر اقتصادی یا بخش عمومی اقتصاد بخش عمومی کجا قرار میگیره وگرنه قبلش نمیتونیم در مورد اینا حرف بزنیم یا حتی این همه روایات مباحثی که ما در مورد اخلاق اقتصادی داریم بحث‌های مختلف از صرفه‌جویی بگیرید از نگاه‌های به فرض کنید بحث‌هایی که در مورد آداب تجارت آمده اینا رو بدون این نمیتونید تصویر بکنید اگه این تصویر رو داشته باشیم بهتر میتونیم بفهمیم مثلا اینکه مثلا فرض کنید کاسب سود نگیره یا سود حداقلی بگیره پخش کنه رو تر
قدر مؤمنه علی المؤمنه ربا
به قدر مثلا نیاز روزمرهش بگیره اینو تقسیم بکنه این یعنی چه یا مثلا سیاست‌های دیگه‌ای که مثلا پیغمبر داشتن در یه روایتی مثلا چرا اصلا مثلا زکات از فرض کنید دیم اینقدر از کشت آبی اینقدره اینا رو بابا تصویری اول از گردش پول و کالا تو جامعه داشته باشین بعد ببینیم اینا تو کدوم بخش این قرار میگیره بعد ببینیم مثلا فرض کنید اقتصاد بانک رو مثلا فقه بانک رو دنبال کنه فقه خارجی ارز فقه مبادلات خارجی رو دنبال کنه فقه دولت رو مثلا منظورم دولت اقتصاد دولته یا اون بخش عمومی رو دنبال بکنه بگن نمیفهمیم به کجا بره
بعد همین نوع اقتصاد چون بحث اقتصاد ما الان نمیخوام تو خارج از کشور مسئله اروپا رو حل بکنیم یا اینکه مسئله اونم ایرانه اینا باید ترسیم بشه من مثال میزنم شما بیلبوردهای تهران قم رو که نگاه کنید تبلیغات مثلا چیه چیپس پفک ماشین پراید بعد شما مثلا برو آلمان بیلبوردها رو نگاه کن اصلا چیپس و
فکر
اینا که مثلا خرید و فروش کارخانه، ساخت کارخانه، شرکت نفتی، مثلا ببینون توی آلمان یه کشوری اندازه ما یا کوچیک‌تر رو بیلبوردا داره چه حجم مبادلاتی داره انجام میشه. ما داریم ما مثلا سوهان خودکار یه دونه داریم، مهمترین جاده اقتصادی تهران قم دیگه. یعنی شما از بیلبوردا مثلا اصفهان نگاه کنین، نهادن شاید مثلا فولاد مبارکی تبریکی بگه، ولی اینجا ننوشته کارخانه فولاد سازی مثلا، هرچیش مثلا مخزن های بزرگ. یعنی ما ها مثلا
یه حجم اقتصادی
تو ما اصلا اینا
توی شهر بیلبوردا پشت سر هم آرایشگاه های
زمین بیلبوردا باید بیشتره
که مثلا اینجا
آرایشگاه زمین ناخان فلان فلان. یعنی شما مهمترین بیلبورداتون مثلا ایناست، ولی اونجا ها مثلا
ولی حرف خب شکار بکنیم که مثلا فرض کنیم
نگاه اقتصادی اگه مثلا قرارش به کجا بخواد بره برای چی داریم، ولی
اصلا
اقتصاد انقدی اصلا اینا نمیخواد.
یکی از آقای نژادی زمان دیشب این بحث شما ببینید مثلا اینا اون وقت میتونید توی ببینید وقتی که اقتصاد دولت رو توی گردش کالا و پول شناختید، میتونید ببینید مثلا دولت باید چه کار بکنه، چه سیاستی داشته باشه. یه تحلیل قشنگی زمان دیشب
بحث از اقتصاد نمیتونید وارد، یعنی شد خودروسازی دولتی احتیاج به تبلیغ ندارم که هر چی بسازم میفخرن، نخواستم بفرستم به خارج گور بابا اینا.
مثلا چرا پیغمبر
اینجا ما از امام چیکار کنیم؟ اینجا فقیر که میاد واقعا میاد جلو باز کنه، مثلا منم میتونم ماشین بسازم.
من شما باید اول اینو بشناسید، بعد ابزارهایی که روی این گردش پول و کالا و رونق در جامعه موثر است رو بشناسید، بعد میتونید بحث فقهیشو بکنید. یعنی بحث فقهی به بیراهه
میره. حاج آقا
مثل حتی روایات هم نمیفهمید.
تنباکو رو
سوال دارم. الان سوال دارم.
اگه نخواید بخرید بخرید، بعد میتونن خودشون بسازن، بیاد آزاد بکنن.
من یه مثال میزنم. از سوال میکنم چرا مثلا زکات کشت اینقدره؟ زکات کشت دین خیلی بیشتره. ولی زکات کشت آبی کمتره. چرا؟ یه بحثی داشتیم تو دیشب با یک طلابی که استاد اقتصاد
اگر یه جایی غالب بوده خب مراد خدا من حالا بحث زکات میگم، اگر یه جایی غالب شد اونو ممکن بیشتر بگیرن، مثلا دلار هم مثلا زکات بگیرن.
خلاصه استدلال این، من ذهنم این بود که کشت آبی مالیات بیشتر، کشت دین
اون زمان
خداییه. حالا اون زمان همون زمان
در اینجا شما
نه اون استدلالش بود میگه چون کشت آبی کارایش بیشتره، کیفیت و کارایش بیشتره، زکاتش رو شاید کمتر قرار بدن که تشویق بشن مردم برن کار بیشتر بکنن، کشت کاراتر انجام بدن. یعنی زکات با اینکه یک مالیاتی که یه اثر داره برای تامین جامعه، ولی یه ابزار میشه برای تشویق. کجا مالیات کمتر میگیرن میره اونجا سر میزنه.
عبادت چون زیاد اینا رو
نمیشه.
چرا نمیشه عبادت؟
نه خب از باز زکاتش بوده، ولی وقتی خواستیم کار اقتصادی بکنیم
اصلا ذهنتون رو باید عوض بکنید. یعنی وقتی دولت پیش اومد از انواع ابزارهای درست باید استفاده کنه.
ما مسئله بخواسته با اون نداری اونجا آقا کیم
پیغمبر هم کار کردن الا